مگه انسان میتونه راحت بشه؟ مگه انسان میتونه بی کوشش زندگی کنه؟ انما الحیاه عقیدتون و جهاد، زندگی اعتقاد است و کوشش. یه مثالی براتون عرض کنم که قبح این عمل و حب الراحه و علاقه به خوشگذرانی بدترین صفتهای انسانی است. آقا یه سال و دو سال دانشجو زحمت کشید، موقع امتحان شد، دو ساعت وقت داره امتحان بده، سرنوشت دو سالش روشن شد. از ساعت 8 تا ساعت 10 در فلان مکان وقت امتحان است و وقت تعیین سرنوشت. آقا گرفت خوابید، دو ساعت گذشت بلند شد، ای آقا وقت امتحان گذشت، چه وقت خوابیدی؟ چرا خوابیدی؟ کسل بودم خوابید. ای وای وقت خوابیدنه؟ این انسانی که در اینجا خدا ایجادش کرده، علی می فرماید فلو آشمرون ستین عاما فنصف العمر تمحقه اللیالی، 60 سال عمر کرده باشی نصف شبه ولش کن، 30 سال، از 30 سال 15 سال هم بچه بودی ولش کن، 15 سال، از 15 سال هم یه عالمش برای خوردن و خوابیدن گذاشته، میشه 7 سال. اون وقت تو 7 سال به کجا میتونی برسی؟ به کجا این انسان میتواند برسد؟ اون وقت انسان همش مشغول بشود و نفهمد که بزرگان سبق را، مزمار سبق را برده. پی میادین سابقین چیه؟ یا رب یا رب یا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين. أسرح إليك في ميادين السابقين، میدونی چیه؟ خدا این جهان میدانی است که بزرگان و علما و متقین و انسانها به سوی تو در اینجا مسابقه گذاشتن، او رفت شهید شد و من عقب موندم. کجایی؟ و اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی المبارزین فی البارزین. قرآن میگه بلا بل یرید الانسان لیفجر امامه. این انسان رو میبینی همش تو فکر است، این وقتی که جلو داره میخواد برد عمرش را مصرف کند، همه را در خوشگذرانی. لیفجر امامه در تواریخ میگن، در مثالها میگن، میگن عاشقی از معشوقه خود درخواست کرد چند دقیقه‌ای به حضورت برد، خواهش میکنی چند دقیقه جمالت ببینم، با تو صحبت کن. گفت در فلان روز، در فلان شب، در فلان خیابان، جلو فلان مغازه، در ساعت فلان حاضر باش، 10 دقیقه با تو سخن میکنی. رفت اونجا با کمال شوق، رفت اونجا ایستاد، نیم ساعت دیر آمد آقای معشوقه، خوابش برد، معشوقه عمدن دیر آمد، آمد یه خورده نخودچی، کشمش، گردو، پسته ریخت تو دامن این رفت. بعد از مدتی بیدار شد، دید نخودچیه، چی جای هست تو دامنش، ناراحت شد، برگشت. بعد گفت چرا نیامدی؟ گفت آمدم، ولی تو برای این که نیم ساعت دیر کردم خوابیدی، معلوم میشه عشق به من نداری، معلوم میشه علاقه نداری. تو بلا حالا مدتی نخودچی بخور، تو مدتی گردو بشکن، تو برو مدتی پسته بخور، تو مشغول خودت باش تا قدر معشوقه را بفهمی و تا صبح مثل علی ابن ابی طالب گریه کن. ای وای بر من که مشغول هوای نفس شدم. چقدر قشنگ میگه، لطیف میگه، عبارت زیبا، مطلب زیباتر. الاکم کلبهایم انتهایم، تا که مثل حیوانات سرگردانی و هدفت را تعقیب نمی کنی؟ و فی وقت الغنائم انت نائم، دیگران غنیمتها بردن. شهید اول است محمد ابن مکی، قربان وجودت ای شهید. به جرم اینکه این انسان فهمیده است و تشیع دارد، تشیع علد. برهان الدین مالکی حکم قتلش میخواست صادر کنه، از جا بلند شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خواند و روی کاغذ نوشت حکم تو به ان دمه و حدر، حکم کردن که باید خون این مرد را بریزن. وضو گرفت که وضو را بکشد. ای دنیای عجیب، نماز خواند که نماز را بکشد و بیران کند. حکم تو به قتل، دستور داد سر بریدن، بعد مدتی به دارش آویختن و بعد بدن شریف را سوزندن. شد از شهید الاول. این شهیده، شهید یه معناش حاضره، در دل شما حاضره. چقدر استفاده از متن لمع کردی و چقدر استفاده از شرح لمعه. این نتایج اون شهادت است و اون استقامت در راه پروردگار. میگن شبها اونقدر مینوشت که سابقا قلم و دوات بود، یه دفعه قلم را به دوات میزن ور میداشت مینوشت تا آخر صفحه، یک صفحه از کتاب متین خود را مینوشت. از اینجور کارها. وقتی که خواجه نصیرالدین شبها نمیخوابد، از نصف شب گذشته همه در خوابن و مشغول مطالعه است، مینشیند و مطالعه میکنه، گاهی سر بر میداره میگه این للملوک و ابناء الملوک من هذه اللذة، کجا هستن اونها، این لذتی که من میبرم. آقایان عزیز، این مرحله مرحله بزرگی است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اون شهید اولمونه، همه شهید دادی. بنازم به عالم تشجع، بنازم به این مکتب، افتخار داریم به این مکتب. کدام مکتب است در دنیا که بهترین شاگردانش را در راه هدف فدا کند؟ این شهید دومه، به شاگردش میگه، شهید دوم اسمش چیه؟ خیلی ازش استفاده کردید، مرحوم زین الدین. به شاگردش میگه من احتمال قوی میدم من هم شهید بشم، دومه اون باشم. چرا؟ دیشب دیدم در خواب مرحوم سید مرتضی مهمانی عجیبی فراهم کرده است، همه علما رو دعوت کرده، منم وارد شدم. تا وارد شدم بلند شد یه جا نشون داد، گفت اجلس به جنب اخیت. این شهید اول اونجا نشسته، گفت تو هم بشین. پس از اندکی گرفتن در لب دریا کشتن و بدنش را در دریا انداختن. قسم میخورد ترکمنها که سر او را بریدن، دیدیم تا صبح میان زمین و آسمان نورها می آیند و می روند، فرشتگان به سراغ شما می آن. ای شاگردان قرآن، ای پیروان مکتب امام صادق، سابقا می گفتم ای طلاب علوم دینیه، حالا جور دیگه می گن. ای شاگردان قرآن، چه در حوزه چه در دانشگاه، ای برادران عزیز من، چه در این لباس چه در اون لباس، ای فرزندان گرامی من، چه در اینجا و چه در اونجا، هر دو یکیست بحمدالله. و از خدای توانا با کمال عجز آرزو داریم و درخواست خدای توفیق بدهد این دو دانشگاه ها رفته رفته متحدتر و پیروان قرآن زیادتر و هدف اسلامی در سطح کشور و خارج کشور پیاده شود.
امید است انشاءالله موفق بشویم به این صفت اخیر یادمون بمونه، یکت در کوشش و جدیت و تلف نکردن وقت. آقایون گاهی به ما می نویسن میگن در اطراف صحن، در وسط صحن، در اون ور، در این ور. این آقایون گاهی نیم ساعت، یه ساعت، یه ساعت و نیم اونجا هست. اسأل منهم ماذا یصنعون هناك، شنو هنا، چیه، برای چی اینجا ایستادی؟ دقیقت میلیون ها قیمت دارد جوان عزیز، آقای عزیز، بکوش تا به جایی برسی و هدف پیدا کن. عرایزم خاتمه بدم، این مقدار مزاحمت کردم، از لطفتون تشکر دارم، اما یک مصیبت بزرگی روح مرا می آزارد. در این یک سال، یک سال و نیم انقلاب، دو مطلب در روح من خیلی اثر کرده است، گویا دنیا را از کف داده. یکی مرگ شهادت مرحوم استاد مطهری، خدا می دوند مثل این که همه ایران رو من از کف دادم. این نابغه متفکر که از قلمش اسلام استفاده می کرد، از بلانش اسلام استفاده می کرد و مسلمین، این مغز متفکر اسلام شناس که روح قرآن و اسلام از مغز این، از راه بیانش و قلمش یک ملتی را احیا می کرد، یک دست جنایتکار این نعمت را از ما گرفت. وای بر آنان که چنین جنایتی را انجام می دهند. دومی مرحوم شهید آیت الله عظمای سید محمد باقر صدر، چه فاجعه‌ای به عالم اسلام، چه نور درخشانی از کف رفت، چه مغز متفکری را از دست دادیم. ای خدای بزرگ، من مطمئنم که خون ناحق این سید عظیم مهلت نخواهد داد صدام ریاست کند و مهلت نخواهد داد انور ریاست کند و بگیم ریاست کند و در رأس اینها شیطان بزرگ کارتر و کارترها ریاست کنند. این خون خواهد جوشید مثل خون حضرت یحیی تا بخت نسترها را واژگون کند. خدایا این مصیبت عظیم که بر عالم اسلام وارد شد، پروردگارا ما قناعت نمی کنیم، اینه باید اونجوری که ما هم شاید بلد نباشیم، بالاتر از اون که ما میگیم باید جبران کنیم. من میخواییم به زودی کشور عراق، کشورهای اسلامی دیگر از زیر یوغ این ریاستهای وارونه و انسانهای منحرف و بی محتوا که بر اینها حکومت می کند، یک دفعه این زنجیر اسارتها را پاره کنیم و یک کشور بزرگ، دائره وسیع، همه مسلمین در میان او به نام ایالات متحده اسلامی در عالم تشکیل دهد. خدا ما می خواهیم اینجوری بشه و زودم انجام بگیره، روزی بشود که در این کشور بزرگ ایالات متحده اسلامی همه این کشورها اسکناسی که روی او عکس مبارک امام باشد منتشر شود. الله اکبر، الله اکبر. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور ایمان و نور قرآن روشن و منور بفرما. پروردگارا این خونهای بناحق ریخته را به زودی با درخواستهای ما جبران بفرما. پروردگارا این طاغوت‌ها که این همه ظلم بر ما ملت مستضعف روا می‌دارند به زودی نابود بفرما. سوال: چرا حوزه در غیر جهت نیاز زمان حرکت می‌کند؟ سوالات زیادی شده، برخی را که می توانم جواب بدم. حوزه در غیر نیاز زمان حرکت میکنه. اینه ما قبول نداریم. حوزه چون نظم نداره فعلا، هنوز انقلاب اجازه نداده که حوزه نظم داده بشه. همینم که هست به حمدالله همه اینها در مسیر اسلام داره میره. البته یه تیپ 10,000 نفری توشون پیدا میشه گاهی خطا کنن، اشتباه کنن. مسیر ما مسیر الله هست، مسیر امام صادق است، مسیر امام باقر است و در دین این راه حرکت نمی کن. و انشالله بعدن به تدریج کنترل خواهیم کرد که در 100% مسیرش را درست کند و خار و خاشاکی که به نام روحانیت و روحانی نما در این حوزه هست به حول قوه پروردگار باید این خارها را از حوزه بیرون بیاندازد. میگه دل ما از اطلاعات و کیهان خون است، به نظر شما چه کنیم؟ بارها امام فرموده حوزه‌ام پیغام میده به کادر اداری کیهان و اطلاعات، خودشون رو منظم کنن، در مسیر امام واقع کنن، در مسیر قرآن برون، قلمشون را حفظ کنن و درست برون، و الا ملت و خاص روحانیت میتواند اینها را تنبیه کنه. آقایون طلاب قدیم با طلاب تازه وارد بهتر اظهار محبت کنن. خوبه؟ این آقایون که تازه وارد میشن، آی کهنه ها، اینا فرزندان شما، با آغوش باز اینها را قبول کنی، هدایت کنی، راهنمایی کنی. مگه ما خودمون تو حوزه که وارد شدیم یادتون نیست؟ اگه یه آقای می آمد با ما یه دقیقه می نشست و موعظه می کرد، نصیحت می کرد، دلگرمی می داد، غریب بودیم، دنیا را مثل این که به ما می دادن. این آقا این حال را داره. اینا را قبول کنید، در راه صحیح واقع کنید. اشکال خوبی کرد. برای تعطیلی تابستان فکری کنید و کلاس ها داری نمایی. امیدوارم انشاءالله این عملی بشه، نه فقط برای آقایون. کلاس های باید دایر بشه، مقدماتشان فراهم است تا چقدر قدرت داشته باشیم. تمام معلم ها، دبیر ها، دانشجو، غیر دانشجو باید در کلاس های تابستان دعوت کنیم. در شهرستان های مختلف 3 ماه تابستان کلاس های مختلف در ابعاد ایدئولوژی اسلامی ببینن، انشاءالله مجهز بشن. حوزه مدرکی به دست طلاب نداده و همه بی مدرک مرون بر میرن. خب حالا اینا هم بعدن انجام میگیرد. حوزه حالا بی مدرک. ما رأیت ثروتا موفورا الا و فی جنبها حق مضیع. این روایت سبب شده که مصادره هایی از خودشون انجام میده. معنی این جمله علی چیه سلام الله علیه؟ بعضی ها دیدن معنا میکنن، اشتباه میکنن، معنای درستی نیست. علی میخواد بفرماید که قالب این ثروت ها که میبینید از راه حلال پیدا نشد. نه معناش این است که از راه حلال نمیشد ثروت پیدا کرد. چرا نمیشد؟ این دو مطلب. حضرت اشاره این قضیه خارجیه است، اشاره به خارج میکنه، میگه اغلب این ثروت ها از راه حرامه. درسته، مثل ایران ما، مثل جاهای دیگه. این اقتصاد فعلی ایران ما اقتصاد طاغوتی و روی بنیان اقتصاد طاغوتیه، غالبا اینجوره و باید انشاءالله اینها تأمین بشه. اما نه، بله عرض کنم که من نخواستم، چون قبلا یه چنین مطلبی بوده و من مورد اعتراض واقع شدم، نخواستم راجع به نهج البلاغه و سندش حرفی بزنم. سابقا نمیدونم یادتون یا نه، ما در بله این روایت ها مطلبش درسته، سندش باشه نباشه، میگه قالب این ثروت ها از راه غیر مشروع به جامعه. خب درسته دید، قالبش اینه، باید درست کرد. پلزا باید روی قانون، منتها کی مصادره کنه مطلب اینه این مصادره هایی که الان انجام میگیره بیشترش درست نیست، زیرا تو باید قاضی باشه، حاکم شهر باشه. از راهش یه مثالی براتون بزنم، شما بدنتون وجودتون احتیاج به هوا داره یا نداره؟ باید تنفس کنید، باید این هوا رو استنشاق کنید، باید اکسیژن های هوا در ریه شما، در خون شما وارد بشه، باید کربن ها بیاد بیرون. اما از چه راهی؟ از راه حلق و تنفس وارد بشه. اما کسی بخواد از هوا اینجور استفاده کنه، شکمی کسی رو پاره کنه، ریش رو پاره کنه، بگیره جلو هوا نسیم بگه استفاده کنه، غلطه. از راهش باید استفاده کنه. کی مصادره کنه و روی چه میزان مصادره کنه یه مطلب دیگری. سوالاتی میشود دوچار سردرگمی میشیم، مثل اینکه فلسفه چهار فرسخ چیه؟ نماز آهسته میخونیم چرا؟ جهر خوندن چیه؟ دو کلمه عبارت انکحت و زوجت این برای حلال میشونن برای حلال میشونه چجوری؟ مگه من میتونیم به فلسفه همه احکام پی ببریم؟ این قانون اساسی که نوشته شده شما بذارید جلوتون، خیلی جهاتش هست که آدم نمیتونه، انسانهای عادی و ساده نمیتونه بفهمه چرا این قانون جعل کردن، در صورتی که اونجا صحبت شده، بحث شده، معلوم شده که اگه اینجور باشه به نفع جامعه است و اگه اینجور نباشه به ضرر جامعه. اما همه نمیتونن درک کنن اون رو. قوانین الهی آسمانی همه میتونیم فلسفه اینا رو درک کنیم. وانگهی اگه اهل فلسفه‌ای برو کتاب عیون العرض کنم که چیز مرحوم صدوق را ببینید، علل الشرایع صدوق را ببینید، بیشتر اینها علتش رو ذکر کرده، کاملا هم روشن کرده که چرا اینجوره. شما یه خود دست بکنید وارد اونجا بشید، این چرا چراها اونجا براتون معلوم میشه. آیا روز قیامت همین جسم میاد یا یه جسم دیگر؟ این مسئله مسئله است قابل تشریح و قابل تفسیر. اما یه مثال، دوتا مثال میزنم که مثال مطلب رو براتون روشن میکنه و این مثال رو از امام صادق علیه السلام یاد گرفتم. اگه یک خانه بسیار پاکیزه موزاییک، یه اتاق، یه دونه خشت را بیارید اونجا، خشت درست و خشکیده، این خشت بزنید، بکوبید، گردش کنید، قبارش کنید تو این خانه بلو کنید، بعد دوباره جمع کنید، جاروب کنید اون گردها را، اون خاکها را، دوباره آب بریزید و در همون قالب اولی خشت کنید، این خشت همون خشت است یا یک خشت دیگری؟ امام می فرمادیم بدن شما حالا با بدن قیامتتون اینطور. خب اگه یه نفر بمیره فردا، یه نفر یه جا از همون جا یه نفر زنده بشه، خیلی اینجوره. اگه دو تا خشت را در اونجا زدی، کوبیدی، ریختی این بر اون بر، پاشیدی، گرد و غبارش کردی، بعد دوباره جمع کردی، دو تا خشت درست کردی، آیا این دو تا خشت این اون دو تا خشته یا غیر اون دو تا خشته؟ اینجا کار یه قدر مشکل میشه. ممکنه از اون خشت تو این خشت و از این خشت تو اون خشت باشه. اینجا چجوریه؟ اینجا هم دو مطلب رو میتونیم بگیم. یکی این که بگیم خدا این مقدار قدرت داره که وقتی که این خشت داره که جمع میکنه، اجزای اولیه این خشت را جدا و اجزای او را از هم جدا کنه. در قضیه حضرت ابراهیم، حصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. حالا اینو درست کردی؟ اگه این دوتا خشت شما دوتا خشت دیگه درست کردید، این دوتا خشت این اونه یا غیر اون؟ شما اگه غیر از اونه، ممکنه از اجزاین تو این باشه، اجزاین میگیم. حالا اگر روزی قیامت اینجور باشه چه ابداره؟ یه خورده از بدن شما تو بدن اون رفته، یه خورده از بدن اون تو بدن شما رفته، چه اشکال داره؟ اگه واقعا اینجوری باشه چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی هم نداره، زیرا که انسانیت و شخصیت شخص با روح هست نه با بدن. بدن هر جوری باشه، حالا اگه فردا روز قیامت خاک زمین کم اومد، آدم زیاد شد، ارواح زیاد، خاک کم اومد، خدا رفت از کره مریخ یه چند تن خاک وارد کرد و این آقا را ساخت، روحش درش وارد کرد، این همون آدمه. اما نه، خدا همه اینها را جدا خواهد کرد. قل یحیی الذی آیا فرضیه داروین مورد قبول هست یا نیست؟ فرضیه داروین از یک جهت در نزد افراد ترانسفورمیسما، افراد قائلین به مذهب ترانسفورمیسم، پل جمله قبوله، از یه جهت قبوله، از یه جهت رده. فیکسیست ها یه جور دیگه میگن. از اون جهت که قبوله اینه، میگن به این که انواعی که تبدل پیدا کرده، داروین میگه این نوع به نوع شده، نوع اول کدوم حیوان، نوع دوم، نوع سوم، اون نوعی که بعد از اون انسان شده است میمون بوده است. این حلقه مفقوده را میگه میمونه. ما میگیم دلیل نداره میمون بوده، اینو بی خود میگه، کسی دیگه هم قبول نداره. پس قول داروین را از این جهت قبول نداره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدا دلهای ما را نورانی بکن، خدا دشمنان ما را نابود بفرما، سلامهای ما به وجود اقدس امام زمان برسان، قلب مبارکش از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.